4 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. ماموران حکومتی شامگاه جمعه دست کم به 2 خوابگاه دانشجویی حمله کردند. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر تظاهر کنندگان را تهدید کرد. ایرانیان مقیم نیوزیلند و استرالیا با ایجاد زنجیره انسانی در اعتراضات برای آزادی هم‌میهنانشان شرکت کردند. درود شنوندگان گرامی، در ادامه سرکوب اعتراضات دانشجویی و تشدید آن طی هفته‌های گذشته تعدادی از خوابگاه‌ها از جمله خوابگاه پسرانه صدف دانشگاه جندی شاپور و خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان شامگاه گذشته هدف حمله ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته، شماری از دانشجویان بازداشت شدند. به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در ادامه تظاهرات مردم سنندج مقابل بیمارستان کوثر و شلیک ماموران حکومتی به سوی آنها، ماموران شامگاه گذشته به خوابگاه‌های دخترانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که مشرف به بیمارستان کوثر سنندج است حمله و به داخل آن گلوله و گاز اشکاور شلیک کردند. به دنبال حمله دانشجویان دختر ناگزیر به خروج از ساختمان خوابگاه شدند، در حیات خوابگاه شعار ژنژیان آزادی سر دادند. در واکنش به این اقدام، دانشجویان خوابگاه پسرانی دانشگاه در محوطه مقابل خوابگاه شعارهای اعتراضی سر دادند که در پی آن با حمله ماموران مواجه و شماری از آنها مجروح شدند.
ژنژیان آزادی!
ژنژیان آزادی!
بر اساس گزارش‌ها، دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده فنی دانشگاه تهران امروز تجمع اعتراضی داشتند. فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی امروز در مراسم تشییع کشته شدگان حمله به حرم شاه چراغ از جوانان تظاهر کننده خواست دیگر به خیابان‌ها نیایند.
ما به جوانانمان، آن عده قلیل که گول خوردند، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. دیگر به خیابان نیایید. از جان این ملت چه میخواهید؟
در حالی که حسین سلامی امروز در شیراز خطاب به جوانان میگفت که بازیچه به عبارت او دست آمریکا و اسرائیل و عربستان شدند، دانشجویان در چند شهر از جمله تهران فریاد زدند که حکومت و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را عامل حمله به شاه چراغ می‌دانند. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در قسمت دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه به عبارت او به کسی اجازه ناامنی داده نمی شود، خطاب به تظاهر کنندگان گفت که به توصیف او از خیشتنداری نظام سوء استفاده نکنند. در ادامه همبستگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با تظاهر کنندگان در ایران، گروهی از ایرانیان مقیم نیوزیلند و استرالیا در خیابان‌های اصلی چندین شهر زنجیره انسانی ایجاد کردند. شمار قابل توجهی از ایرانیان ساکن ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، با وجود هوای بارانی دست در دست هم در صفی طولانی فریاد زدند: در اقدام مشابه، ایرانیان ساکن سیدنی استرالیا نیز یک زنجیره انسانی چند کیلومتری ایجاد کردند و شعارهایی در حمایت از مردم ایران سر دادند. از سوی دیگر، قرار است اعتراضات ایران در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شود و بنابر گزارش‌ها ایالات متحده و آلبانی روز چهارشنبه با برگزاری یک نشست غیررسمی در شورای امنیت تظاهرات عمومی و اعتراضات سراسری ایران را بررسی خواهند کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و نازنین بنیادی بازیگر ایرانی تبار و فعال حقوق بشر قرار است در آن نشست شرکت کنند. و صدها هنرمند، نویسنده، استاد دانشگاه، منتقد، نمایشگاهگردان و دیگر اعضای جامعه هنری ایران در بیانیه مشترک از اعتراضات دانشجویان هنر پشتیبانی کرده، هر گونه بازداشت، اعمال خشونت، سرکوب و تهدیدات حکومتی علیه دانشجویان را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه که یک نسخه آن به رادیو فردا رسید آمده است که تمامی دانشجویان بازداشتی باید هرچه سریع‌تر و بی‌قید و شرط آزاد شوند و نیروهای امنیتی و سایه منحوس تهدیدهای آنها باید از سر دانشگاه و دانشجو کوتاه شود. هنرمندان و سایر اعضای جامعه هنری ایران اعلام کردند که با تمام نیروهای فرهنگی، فکری و مردمی خود در کنار دانشجویان می ایستند و به شدیدترین شکل ممکن بازداشت، خشونت، سرکوب و تهدیدهای حکومتی را چه از سوی حراست و نیروهای سرکوبگر و چه در جلد استاد مصالحه‌گر محکوم می کنند. این بیانیه در تاریخ 6 آبان با بیش از 600 امضا از هنرمندان تجسمی، تئاتر، سینما و موسیقی و همچنین نویسندگان هنر، دانشگاهیان و دست‌اندرکاران هنر ایران در داخل و خارج از کشور منتشر شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در ادامه تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت با محمد زرقامی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جور دارک پشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهار و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود و لحظات پیش رو با بکتاش خمسه‌پور سپری کردید. در این پوشش خبری و تحلیلی ویژه که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری بدون درنگی، اجازه بدید که به آلمان بریم. همونطوری که میدونید ایرانیان خارج از کشور در شهرهای گوناگون جهان برای توجه جهانی ها به اعتراض‌های سراسری در ایران زنجیره‌های انسانی رو تشکیل دادن. در نیوزیلند این اتفاق افتاد، به اروپا رسیده و در آمریکا و کانادا هم شاهد این زنجیره انسانی خواهیم بود. به آلمان میریم، یکی از کشورهایی که در هفته‌های گذشته شاهد پرتجمع‌ترین اعتراض‌ها بود که توسط ایرانیان خارج از ایران شکل گرفت. در برلین نمونه این تجمعات رو دیدیم. مهران براتی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان با ما هستند که همکنون خودشون هم در این زنجیره انسانی حضور دارن. آقای براتی بهتون سلام میکنم و دوست دارم که ما و شنوندگانمون رو که در اونجا حضور نداریم برای لحظاتی ببریم به جمع خودتون و توصیف کنید که چه اتفاقی داره رخ میده و همه چیز از چه حکایت میکنه.
بله، الان یک زنجیره انسانی از دروازه براندنبورگ آلمان، دروازه معروف برلین میان شرق و غرب و برلین، از اونجا شروع میشه به یک فاصله 3.5 تا 4 کیلومتر این زنجیره الان هست و مرتب هم به ته صف به تعداد کسانی که به زنجیره میپیوندن گسترش پیدا میکنه. این صف ممکنه تا وسط شهر برلین که در انتهای همین دروازه معروف و خیابان 17 جوان که خیابانی است که نامگذاری شده روی قیامی که مردم آلمان شرقی کمونیستی انجام دادند علیه دیکتاتوری اون زمان، تا اونجا ادامه پیدا میکنه. بسیار رنگارنگ این صف، جوان اکثر کسایی که اینجا هستن جوانان و برای اولین بار میبینیم که جوانان با پدر و مادر و خانواده هاشون در این صف شرکت میکنن. صف بسیار پرجلالی است و من فکر میکنم که حال این قراره که این صف بره و برگرده، یعنی دو طرف خیابانی که 3.5 تا 4 کیلومتر طولش هست این زنجیره انسانی تا اونجا ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای براتی، ترکیب سنی افراد به چه صورتیه و اینکه ایرانی ها صرفاً حضور پیدا کردن در این زنجیره یا با توجه به اینکه قرار بوده اصلا این زنجیره ها و این اقداماتی که داره صورت میگیره جهانیان رو متوجه اعتراض ها در ایران بکنه، آنها هم، یعنی منظورم غیر ایرانی ها، حالا بگیم شهروندان آلمانی و همچنین شهروندانی که ملیت های دیگر هم هستن، پیوستن به این زنجیره؟
بله، خب این مسئله الان حد متوسط سنی من میتونم بگم یه چیزی بین 20 تا 35، ولی همطور که عرض کردم پدر مادرهای 60 70 تا حتی 80 ساله هم در صف هستن. در میان شرکت کنندگان قیافه های اروپایی هم دیده میشه، اما در برلین تعداد تظاهرات خیلی زیاده. در همین هفته 2-3 تظاهرات انجام گرفته، به همین دلیل اروپایی ها در تظاهراتی شرکت میکنن، مرتب همه جا نمیتونن باشن. اینه که در بعضی تظاهرات چهره های اروپایی 60% در جایی 30% 20%. اینجا حد میزنم الان حدود 20% 20 تا 25% شرکت کنندگان اروپایی باشن.
خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردید، این صدا در بسیاری از کشورها که حتی شاید تصورش رو هم ایرانی ها نمی کردن الان داره شنیده میشه. مثلا گروه کولد پلی در بوینس آیرس که کنسرتی رو داشتن و یکی از ترانه های اعتراضی این روزها برای اونجا با همخوانی گلشیفت فراهانی هنرپیشه سرشناس ایرانی بازخونی شده، در همون ابتدای کنسرت و در همون ابتدای دعوت از گلشیفت اشاره میکنه که به مسئله ایران و اشاره میکنه که الان که ما اینجا جمع شدیم و داریم آزادانه موسیقی میشنویم و میتونیم با هم همراهی کنیم، همخونی کنیم، در بعضی از کشورها این اتفاق نمیتونه بیفته، از جمله در ایران. این فرصتی که الان پدید اومده بیرون ایران که چون این تجمعاتی برگزار بشه، این چه تأثیری رو میتونه بذاره در بافت اعتراضها در داخل ایران، با توجه به اینکه میدونیم در این روزهای اخیر به ویژه همین روزی که درش به سر میبریم تهدیدهای بسیاری از سمت مقامهای امنیتی و نظامی متوجه معترضان شده؟
خب من همه صحبتهای شما رو به علت سر صدای زیاد نمیشنم، ولی حد زدم فرمایشتون چیه. یه مسئله اساسی است، اون چی که در ایران اتفاق افتاده تبدیل به یک انقلاب فرهنگی جهانی شده. این دیگه فقط مسئله ایران نیست، کسانی که در این حرکت ها شرکت می کنن این پیام زن زندگی آزادی رو تبدیل کردن به پیامی از چگونگی زندگی خودشون به شهروندان متقابل در کشورهای خودشون و بیرون. به همین دلیل هم الان می توانم من حتی گمانم این باشه که حمایت از اون چیزی که در ایران انجام می گیره دیگه فقط حمایت از جنبش مثلا اعتراضی در ایران نیست، بلکه حمایت از یک فرهنگ جدید زندگی است که در ایران پدیدار شده، یک نسلی که خریدار فرهنگ‌های گذشته و پدران و مادران خودشون نیستن، نوعی سبک زندگی جدیدی را آغاز کرده و این سبک زندگی داره رنگ می‌گذاره. شما میتونید ببینید در جاهای مختلف الان اون چیزی که ما تحت عنوان نافرمانی مدنی پیشیدیم در ایران داره روز به روز انجام میگیره. دخترها و پسرها در جایی حتی در دست هم تو خیابون ظاهر میشن و عواقب اون رو هم به تن میخرن. این مسئله بسیار جدی و در دنیا تحسین آمیز شده، به این دلیل که میبینن که یک کشوری مثل ایران مردمانش برای اینکه فرهنگ زندگی خودشونو داشته باشن به قیام آمدن، به خیابان آمدن و این تاثیرگذاریش در سیاست هم بسیار گسترده از پیش است.
و اینکه آقای اینو که میخوام آقای براتی بله آقای براتی میبخشید آقای براتی میخواستم اینو ازتون بپرسم که در چند شهر آلمان الان شاهد این زنجیره هستیم؟
بله، نه اینجا که در آلمان حدود 10 شهر قرار بوده که این زنجیره درش باشه. حالا من اسم همین شهرها رو در نظر ندارم، ولی شهرهای مثل شتوتگارت، دوسلدورف و مونیخ مثلا در خاطرم هست، شهرهای دیگر الان در خاطر ندارم.
سپاسگزارم ازتون که با ما همراه بودید. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی در آلمان، از برلین با ما همراه بودن. همونطوری که در ابتدا هم گفتم براتون، ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان برای اینکه توجه جهانی ها رو به اعتراضهای سراسری جلب کنن، زنجیره‌های انسانی رو تشکیل دادن. این زنجیره‌های انسانی از میشه گفت قاره اقیانوسیه آغاز شده بود، شاهدش بودیم در اونجا، تا رسیده الان به اروپا، بعد به آمریکا و کانادا میره. و باید دید که به هر حال هر شهری میشه گفت که رنگ و بوی خاص خودش رو در ایجاد این زنجیرهای انسانی خواهد داشت. در پراگ هم، در شهری که رادیو فردا برنامه‌های خودش رو از اونجا پخش میکنه، قراره که این زنجیره انسانی غروب امروز در میدان واسلاوسکی، البته در انتهای میدان که منتهی میشه به خیابان ناپشیکوپه، در اونجا قراره که برگزار بشه. اما برگردیم به ماجرای اعتراض‌ها بار دیگه و نگاهی بکنیم به مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، مهرشاد شهیدی نژاد، که در عراق جان خودش رو از دست داد در جریان اعتراض‌ها، و فرشته قاضی که با ماست تا از آخرین خبرها بگه. میدونیم که در ساعات پیش در هنگام برگزاری مراسم خاکسپاری درگیری هم بین نیروهای امنیتی و افرادی که حضور داشتن برای خاکسپاری اتفاق افتاده، ولی فرشته برای ما بیشتر میگه. فرشته، فکر میکنم از همینجا آغاز کنیم که آخرین خبرها از چه حکایت میکنه.
بله محمد، جمعیت بسیار زیادی جمع شده بودند در آرامستان عراق که اعلام شده بود امروز تشییع پیکر مرشاد شهید نژاد اونجا انجام خواهد شد، و اعلام شده بود که ساعت 11 تا 12 ظهر در حسینیه فردوس واقع در آرامستان عراق قرار مجلس ختمی برای مرشاد از طرف خانواده برگزار بشه. جمعیت بسیار زیاد بود، ویدیوهایی که منتشر شده جمعیت رو نشون میده. و مرشاد روز چهارشنبه 4 آبان همزمان با 40th روز درگذشت مهسا، جان باختن مهسا امینی، مرشاد در عراق بر اثر ضربات باتون کشته شد. و 2 روز بعد، یعنی دیروز روز تولد مرشاد بود، و امروز مردمی که جمعیتی که برای خاکسپاریش رفته بودن همه میگفتن مرشاد با غیرت، تولدت مبارک، و شعارهای دیگه ای مثل هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه، مرگ بر دیکتاتور، امسال سال خونه، سید علی سرنگونه، میکشم آن که برادرم کش، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. و فکر میکنم یه صدایی ما آماده داریم از خاکسپاری مرشاد امروز و شعارهایی که مردم عراق سر میدن که الان میشنویم.
شنیدیم، بله.
اول همطور که شنیدیم بهشت زهرای عراق هست، در واقع آرامستان عراق هست. تیز توی، هرزه توی، زن آزاد منم شعاری هست که شنیدیم مردم سر میدن. ولی همطور که تو هم اشاره کردی، نیروهای نظامی امنیتی درگیر شدن با مردمی که برای خاکسپاری اومده بودن، معترض بودن، به سوی مردم تیراندازی کردن، گاز اشک‌آور شلیک کردن برای پراکنده کردن اونها. ولی اونطور که ما از عراق خبر گرفتیم و از نزدیکان مرشاد شهیدی نژاد، مردم، تعدادی از مردم رفتن سمت رستوران بوته. رستوران بوته همون جایی هستش که مرشاد اونجا آشپز بود، اونجا کار میکرد. مرشاد دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق بود، ولی یکی از در 19 سالگی یکی از آشپزهای معروف در عراق هم بود، در رستوران بوته کار میکرد. مردم اونجا جمع شدن، اونجا شعار میدن و بادکنک های سفید و سیاه به همراه اسم مرشاد رو به هوا پرت میکنن، در واقع پرواز میدن. اونجا هم گزارش‌هایی از درگیری اومده ولی ما منتظر هستیم که تایید بگیریم. اینم بگم که رستوران بوته اعلام کرده بود که به احترام مرشاد دیروز رو، یعنی روز جمعه رو تعطیل خواهد بود، اما ماموران امنیتی یورش بردن به این رستوران، یکی از مدیران رستوران رو بازداشت کردن و تمام هاردهای دوربین‌های رستوران رو با خودشون بردن. یه رستوران دیگه هم به اسم جیوان هست در عراق که این رستوران هم به احترام مرشاد و کشته شدن او امروز ظهر رو تعطیل اعلام کرده.
بله، شنیدیم از فرشته قاضی درباره اتفاقاتی که رخ داده. فرشته، نکته دیگه هست بخوای اضافه کنی به صحبتات؟
نه، نکته خاصی نیست، ما همچنان پیگیریم، باز اگه خبری باشه اعلام در واقع در بخشای دیگر خبری اعلام خواهیم کرد. فقط نکته این هستش که شاید این نکته خیلی مهم باشه که این مراسم خاک سپاری های کسانی که کشته میشن از 43 روز پیش، از زمانی که مهسا امینی کشته شد تا الان، مراسم خاک سپاری ها پیوند خورد به همون اعتراضات در خیابان ها، همینطور که الان میرسیم به مراسم 40مون روز جان باختن خیلی از اینها و باز میبینیم که این مراسم 40م هم پیوند میخوره به اعتراضات خیابان ها، به این معنی که جمعیت بسیار زیادی حضور پیدا میکنن در این مراسم و دقیقا همون شعارهایی رو توی خاک سپاری ها یا مراسم 40 یا مراسم ختم سر میدن که ما در اعتراضات در خیابان ها میشنویم. ویدیوهایی که میاد حاوی همون شعار هاست، در واقع جدای از هم نیست، به نوعی امتداد اعتراضات رو ما در خاک سپاری ها میبینیم.
ممنون از تو فرشته قاضی که امروز هم با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به مراسم خاکسپاری مهرشاد شهیدی نژاد که در عراق مراسم برگزار شده و مراسمی بوده که با درگیری معترضان و کسانی که شرکت کرده بودند در این مراسم با نیروهای امنیتی و دولتی همراه بوده. اما در خصوص مسائل مختلف از جمله قربانیان اتفاقات اخیر، اگر که یک نگاهی بکنیم به ماجرا متوجه میشیم که شاید نقاط اشتراک و نقاط افتراقی رو پیدا کنیم با آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و این پرسش در ذهنمون پدید بیاد که آیا همه چیز در خصوص کسانی که قربانی این اعتراضات شدند اتفاقی بوده و آیا میشه شباهت‌هایی در مرگ این افراد با نمونه‌های پیشتر خودش پیدا کرد؟ برای همین سوال و برای رسیدن به پاسخی براش به سراغ کامبیز قفوری رفتیم، از کارشناسان سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و از او پرسیدم که تا چه اندازه باید نگاه کنیم به افرادی که در این اعتراض‌ها کشته شدن و بپذیریم که این افراد به صورت اتفاقی کشته شدن، به ویژه که وقتی مثلا میرسیم به برخی از اونها چیزهایی رو در موردشون میبینیم. برای نمونه همین مهرشاد شهیدی نژاد که جوان موفق و معروفی بوده در حرفه خودش که آشپزی بوده و پس از اون میبینیم که مثلا همزمانی روز قربانی شدنش با تولدش و در مورد دیگران هم نکات مشترکی رو میشه پیدا کرده، از جمله مثلا سارینا اسماعیل زاده. اجازه بدید که این بحث رو پی بگیریم با کامبیز غفوری.
اول این رو بگم که آماری که تا الان ما ارائه دادیم، یعنی 253 کشته، این آمار حد اقلی است، یعنی گزارش های بسیار بیشتری رو ما دریافت کردیم و متاسفانه هنوز نتونستیم با برنامه استانداردهای تایید کشته شدگان، یعنی دو منبع مستقل یا گرفتن مدارک مانند گواهی فوت و سایر مدارک مربوطه، بقیه رو هنوز تایید نکردیم. یعنی ابعاد فاجعه میخوام بگم بیشتر از این تعدادی است که ارائه شده. و اما اینکه همینطور آیا مسئله به صورت رندوم است، یعنی این افراد هم همینطوری کشته شدن، اولا خب از نظر تعداد مسئله بسیار مهمه. تعداد 300 نفر حدوداً گزارشی که بیش از 300 نفری که ما دریافت کردیم و 253 تاش رو تایید کردیم، خیلی هاشون در جریان اعتراضات به صورت مستقیم کشته نشدند، بسیاری از اونها ناپدید شدن برای چند روز و بعد جسدشون پیدا شده و شواهدی وجود داره که اونها بازداشت بودن و نه تنها در بازداشتگاه های رسمی ثبت نشدن، بلکه احتمالش رو ما میدیم که در اون مدت در مکانهایی مانند خانه های امن اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات نگهداری میشدن. برای همین هشدارش رو هم به جامعه جهانی و مسئولان مرتبط در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دادیم که این مسئله یک نوع به نوعی سیستماتیک است. یعنی افرادی میرن انتخاب میشن، روبوده میشن، بعد جسدشون پیدا میشه. افرادی هم گزارش هایی داریم از آزارهای جنسی مخصوصا در مورد زنان. این آزارهای جنسی میتونن حتی به جوری که بعضی از موارد هم طرف رو بعد به قتل رسوندن، میتونن مصداق جنایت علیه بشریت باشن، به خاطر اینکه طبق تعاریف بین المللی اینکه یک گروه خاص در اینجا زنان به صورت سیستماتیک در ابعاد گسترده هدف خشونت جنسی و قتل قرار بگیرن، جنایت علیه بشریت است در مجامع بین المللی و امیدوارم که پیگیری بشه. مدارک بسیاری از اونها هست، متاسفانه خب به خاطر اینکه مسئله حریم شخصی افراد هست و مسائل بسیاری مانند این، ما اینها رو علنی منتشر نمی کنیم.
یه نکته هم وجود داشته آقای غفوری توی مدت در مورد همین گزارش های سازمان حقوق بشر ایران که برخی افراد گفتن که چرا مثلا درباره این گزارش ها اسامی افراد، الان شما هم یه اشاره هم کردید، مثلا شفاف سازی نشده یا اسامی منتشر نشده یا در اختیار نهادهایی که حالا کارهای پژوهشی انجام میدن یا رسانه ها این اسامی حداقل قرار داده نشده. شاید بد نیست به این هم شما یک اشاره بکنید. بعد من برگردم به همون موضوعی که میخواستیم ادامه بدیم، چون یک موردی رو هم شما اشاره کردید در مورد روبوده شدن یا دزدیده شدن که من میخوام اینو بیشتر بازش کنیم.
بسیار سوال خوبی است در مورد اول، به خاطر اینکه ببینید اسامی، اگر ما بخوایم اسامی رو منتشر کنیم، برخی از این اسامی از طریق برای مثال کادر درمان به ما داده شدن، ما مدارک کافی داریم، مدارک بیمارستانی کافی داریم، ولی در صورت انتشار اون نامها منبع مشخص میشه و منبع به خطر میفته. سازمان حقوق بشر ایران 15 ساله که داره این کار به طور سیستماتیک، یعنی گزارش های اعدام رو هر سال ثبت میکنه و خب تبحر داریم در حفظ منابع خودمون. غیر از این مسئله برخی از افراد هستن، همین امروز ما گزارش رو گرفتیم که به ما گفتند به ما رساندند مدارک کافی داریم مبنی بر کشته شدن اون فرد و کشته شدنش در تظاهرات در یکی از شهرهای کوچک استان آذربایجان غربی، اما چون در آن شهر کوچک تنها یک کشته وجود داره و خانوادهش تعهد دادن به واسطه اینکه جسد رو به شرطی تحویل بگیرن که اطلاع رسانی نکنن، این اطلاع رسانی میتونه اونها رو در معرض خطر بسیار جدی قرار بده. ما دیدیم اگر قرار باشه ما نام این 253 تن رو منتشر بکنیم، به نوعی خطر هست. اگر افرادی رو که ممکنه به خطر قرار بگیرن حذف بکنیم، اون وقت آمار در اختیار افکار عمومی وقتی که قرار میگیره مخدوش میشه. برای همین ما ترجیح دادیم این آمار رو با دیتیل هاش جزئیاتش در اختیار کارشناسان سازمان ملل متحد قرار بدیم، در صورتی که هیئت حقیقتیاب تشکیل بشه و تقاضای تشکیل هیئت حقیقتیاب ویژه ایران کردیم. وقتی تقاضای هیئت حقیقتیاب میکنیم به صورت بین المللی، یعنی حقوقدانان بین المللی اونجا وجود دارن و مو رو از ماست در تک تک اسناد میکشن زمانی که تحقیق و بررسی میکنن. این درخواست خود سازمان حقوق بشر ایران رسما اعلام شده، در وبسایت هم هست و فقط انتشار ندادن تک تک اسمها به دلیل حفاظت از منبع و حفاظت از خانواده هایی است که به هر نوعی دستشون اونجا گیره.
بله، برگردیم سر موضوع روبوده شدن که یک اشاره ظریفی شما داشتید به این موضوع و خب در پاره ای از موارد دیده میشه که اشاره میشه که کسی در اعتراضات نبوده. البته مثلا خبر مرشاد شهیدی رو که گفتن در اعتراضات نبوده، الان که همکار ما گزارش میداد و با نزدیکان یا کسانی که به هر حال مرشاد رو میشناختن و شاهدان اینی صحبت کرده بود، مرشاد در اعتراضات گفتن که حضور داشته. اما واقعا چه تعداد مواردی بوده که فردی حضور نداشته، به گفته شما ربوده شده و بعد به هر حال پیکر بیجان این فرد تحویل خانوادهش داده شده، و اینکه در میان اسامی که الان خب به هر حال اسامی شناخته شده ای هستند و در رسانه ها تکرار شدن، مورد این گونه ای بوده که بتونین مشخصا بهش اشاره کنین؟
ببینید، ما مواردی که مطمئن نباشیم در تظاهرات کشته شده